رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من با یه آقایی توی یه رابطه‌ای بودم، الان اون رابطه تمام شده. خب بعد توی اون رابطه که بودم یه سری حرفای عجیب غریبی ایشون میزد. بعد من نمیدونم که این حرفا عجیب غریب بود یا من مثلا این حرفا به گوشم ناآشنا بود. برای همه میخواستم از شما بپرسم که اگر که با یک کس دیگه آشنا شدم و باز از این صحبت ها کرد، باید عکس العملم چی باشه؟
شما خودتون و ایشون چند سالتون هر دو؟
هر دو 29 بود.
خوکه میفرمونید. خب
به هم میگفتن که اول که با هم دوست شدیم، خب مثلا من کلا همیشه خیلی دلم میخواست که به روشن فکر باشم، میتونید خیلی خیستم که دلم راحت باشم که اونم هر چیزی دوست داره با هم صحبت کنه یا هر حرفی هست با هم بگیم و نظراتمون رو به هم بگیم. بعد ایشون وقتی که در باره مسائل جنسی میخواستن با من صحبت کنن، بعد میگفتن که ما از کلاس دبستان که بودیم با پسرای همکلاسیمون سکس میکردیم. بعد میگفت که دیگه تا دوم دبیرستان ما همیشه با پسرا با هم دیگه رابطه داشتیم. بعدش به خاطر این بود که هیچ دختری نبود، بعد ما مجبور بودیم که این کارو کنیم.
خب صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. اولا گفتن از دوره دبستان، مثلا 6-7 سالگی؟
نه 6-7 نه، مثلا 12.
آخه اون که دیگه دبستان نمیشه دل.
آره مثلا پنجم تمام شده، اول راهنمایی، دوم راهنمایی.
نه خب ببینید عزیز، این که من برگردم بگم یک کسی بچهش 9 ماه متولد شد یا 2 ماه خیلی فرق داره. نه یه کمی تو این عددا شما دقت کنم ببینم ایشون چه گفتن، چون شما دارید راجع به یک کسی و نقل قول حرف میزنید. یکم ایشون معتقد بودن از چه سنی؟
دقیقاً به هم گفت دوم راهنمایی.
خب دوم راهنمایی میشه چند ساله؟
مثلا میشه
13. بسیار. اگر چنینه، چیزی به اسم رابطه جنسی احتمالاً برای برخی از پسرها معنا پیدا میکنه، ولی اگر میشد دوم دبستان معنا پیدا نمیکرد. بنابراین به این دلیل پرسیدم. و بعدم اسم این رابطه جنسی میان دوتا پسر تو این سن و سال، همونطور هم که یه اشاره خودش داشته از محرومیت، انحراف جنسی و بیماری، هیچ نشانه طریقه درست نیست برای که در جوامع دیگری که پسر بچه های دختر بچه های 13-14 ساله گرایش و تمایل جنسی دارن درگیر رابطه جنسی نمیشن و در بیشتر جوامع قبل از 18 سالگی اون رو غیر قانونی، از نظر روانی هم معمولا قبل از 18 سالگی به دلیل خطرات و آسیب بدن و موارد از این قبیل، اصولا کل رابطه عادی و طبیعی جنسی هم زیر سوال میره. چه رسه به رابطه انحرافی میان دو تا پسر یا دو تا دختر که با مسئله همجنسگرایی متفاوته، برای که اینجا ناشی از محرومیت، گرفتاری، اختلال و بیماری. بنابراین حرف ایشون احتمالاً درسته، در برخی از محیط‌های شهری و روستایی هر دو، حتی روستایی برخی از وقت بیشتر، پسر بچه‌ها با هم رابطه جنسی مبتنی بر انحراف و اشکال دارند و موجب گرفتاری‌ها و مسائلی هم در زندگیشون شده و میشه. این تیکه حرف ایشون، ولی این یه خبری است که دارن به شما میدن که متاسفانه یه درصدی از اون در برخی از جوامع در ایران خود ما واقعیت داشته و دار. میفرمون.
بله آقای دکتر، بعد اینو به من میگفتن. خب بعد منم همیشه مینشستم این یارو که به من میگفت من گوش میکردم، با اینکه واسم خیلی عجیب بود، ولی با خودم میگفتم شاید چون من دخترم نمیفهمم، شاید واقعا حق با اینا بوده که این کارو میکردن. و بعدش هم میگفت که فقط تا دوم دبیرستان این بوده. بعد یه بار دیگه هم گفت که با بچه های کوچیکتر از خودم. بله آقا هم مثلا هیکلش درشت بود. خب مثلا شاید دبستان به خاطر این تو ذهنم مونده که مثلا اگه خودش مثلا دبیرستان بود مثلا میرفت با بچه های دبستان مثلا اینجوری. خب بعد من بهشون گفتم که آخه بچه ها مثلا کوچولو، مثلا آدم چه جوری میتونه، مثلا این چه جوری میشه، مثلا من چرا اینو نمیفهمم. بله من میگفت که اجازه سکس با بچه ها یکی از لذت ترین بخش ترین سکس های دنیا.
شما با یک بیمار کامل روانی روبرو بودید، با یک فرد بیمار منحرف جنسی، برای اینکه این نوع رابطه رابطه بیمارگونه خطرناکیست، مخصوصا وقتی کسی اینجوری راجبش حرف میزنه. یک کسی این اثر پنهانکاری و دزدی و کار بد و غلط و وحشت یک کار زشتی رو داره میکنه، ولی وقتی یک کسی کوشش میکنه اینو توضیح بده و توجیه کنه با اون جملات دیگه ای که گفتید، شما با یه بیمار کامل روانی که آخر کار سر از زندان و قتل و مرگ و تو زندانان باشون بسیار بد رفتار میکنن در میاره، بهتر خودشو معالجه کنه. خبری که به شما ده، ببینید عزیز، من برگردم بگم یک کسی سر یک کسی رو برید، این یه مسئله است، خب اتفاق میفته، ولی این که بگم این کار درستیه یا لذت بخشه، اون دیگه مال بیمارانه. ایشون هم حرفایی که داره میزنه احتمالاً واقعیت داره، شما هم نباید درباره بودن شک کنید. بودنش که شما تصمیم نمیگیرید که کار خوب هست کار بد مثلا نیست، نه، کار بد بیمارگونه هم همه جای دنیا در زمینهای مختلف بوده و هست. مسائل هم اینقدر یک کمی ساده لوحانه بهش نگاه نکنید، ولی حرفایی که ایشون میزنه ناشی از بیماری و گرفتاری سنگین و شدید ایشونه، به گونه‌ای که شما دارید مطرح می‌کنید. اگر این گونه گفت،
ببخشید مثلا شما میگید به گونه‌ای که من دارم بیان می‌کنم، منظورتون چیه میشه بگین؟
اصلا من نمی‌رسم، شما دارید حرف می‌زنید، شما میگید دو تا هفته میگم، یا میگید این آدم 25 سالش،
میگم که یعنی من هیچ بزرگنمایی نمی‌کنم.
ولی خب شما نمی‌گید، من سرکار خانم، من که اینجا نشستم باید به شنوندگانم نوشتم که شما میگید مثل دفعه اول شما حرفی که زدید اشتباه بود، دقیق نبود. روزی که من شما دارید صبر کنید، شما دارید برمیگید، من مجبور به حرف شما استناد کنم، میگم به گونه ای که شما میگید. شما اگر دلتون بخواد نصفش کنید یا دو برابرش کنید، من از کجا میدونم عزیز؟ شما اگر اینا رو خودتون بهش اضافه یا کم کنید، من از کجا میدونم؟ روزی که مردی یه زنی میاد میگه شوهرم این کارو میکنه، میگم این گونه که شما میگید، من چه میدونم راست میگه دروغ میگه.
اگه که مثلا یه جایی و مثل همون دبستان که اشتباه گفتم یه موقع اشتباه هست، منو بگیم تا تصحیح کنم، منظورم اینه. بعد یه چیز دیگه ای که بازم از دبستان به یادم اون، به خاطر این که منم وقتی که اینا رو به هم میگفت بهش میگفتم که من اولین باری که با این مسائل آشنا شدم که کلاس آمادگی بودم، یعنی مثلا 6 سالم بود که اون موقع فهمیدم این چیزا چیه. بعد همیشه توی آمادگی به بچه ها میگفتم یا مثلا مامان باباهای ما با هم یه کارایی میکنن. بعد اون که مثلا تعریف کرد، یه لحظه فکر کردم که اونم مثلا از اون موقع شروع کرده. بعد یادم اومد که گفت اولین بار دوم راهنمایی. بعد الو،
بله بفرمایید.
بعد آقای دکتر اینا رو به من میگفت. بعدش یه چیز دیگه هم که واسم عجیب بود، همیشه به من میگفت که نظرت راجع به سکس گروپ چیه. خب من همیشه بهش میگفتم که آخه سکس گروپ مثلا من اصلا سکس گروپ رو نمیفهمم. بعد به من میگفت که تو مثلا چرا اینجوری، مثلا میخوام حرفشو بزنی، مثلا حرف زدن، اصلا من انقدر آدم پسی نیستم که بخوام سکس گروپ کنم، فقط میخوام حرفشو بزنی. مثلا دست منو میگرفت یا منو بغل میکرد. مثلا وقتی مثلا احساساتش زیاد میشد، بعد یه دفعه مثلا میگفت که مثلا کاش مامانت هم بود، کاش خواهرت هم بود، خالت هم بود. مثلا یه کسایی که خیلی به من نزدیک، مثلا حالا تهوع میگرفتم. بعد من این چیزایی که به هم میگفت به دوستای دیگه هم مثلا که ازدواج کردم میگفتم، مثلا دوستای دیگه هم میگفتن که این چیزا عادیه، مثلا همه پسرای ایرانی همینطورا. بعد دوستم میگفت مثلا
آخه عزیز من، باز دوستان اولا اینا به هیچ وجه عادی نیست. آقا نه، آقا پسری که وقتی با شماست خواهرتون و مادرتون هم وارد صحنه میکنه یه بیماره، یه آدمی است که به دنبال تحریکاته، و اگر دوستای شما میگن همه یه پسری نمکن، حتما حرف بفت بی خود میزنن، همچی چیزی نیست. عزیز شما چرا بدون اطلاع اونا حکم صادر میکنن؟ اون دختر خانمایی که شما باشون حرف میزنید، مثلا با 500 تا مرد رفتن، هر 500 تا وقتی با اونا بودن راجب خواهرشون حرف میزدن.
آخه دوستم
میگفت
من خودم میگم.
دوست شما اگر یه منحرفیست مثل اون و میگفته اگه دو تا هروئینی به هم ریستن، گفت آقا تو هروئین میکشی، من گفت منم میکشم، بعد دیگه همه هروئین میکشن.
دقیقا. بعد یه چیز دیگه این که سر مثلا من از چند تا پسری که مثلا میشناسم، 5-6 تا پسر پرسیدم، گفتم که مثلا شماها همیشه تو دبیرستاناتون با هم دیگه مثلا از رابطه های اینجوری داشتید، بعد همشون مثلا از 6 نفری که پرسیدم 4 نفرشون نگفتن داشتیم، ولی گفتن که این یه چیز خیلی عادیه، همه هم دارن. فقط 2 نفرشون به من گفتن که اگه کسی مثلا با کسی دوست شدی که داره این چیز رو بهت میگه، مثلا قیدشو بزن. فقط 2 نفر گفتن. تازه اون 2 نفر هم یه نفرشون با تردید گفتن، گفتن حالا اون یکی هم گفت حالا بد نیست ولی بهتره با این آدم. یعنی فقط از بین 6 تا آدم یه نفر بود که خیلی تأکید کرد که این یه چیز خیلی بده. برای همین میخواستم این که زنگ زدم، میخواستم از شما بپرسم که این عادیه غیر عادیه. من اگه با یه آقای
عزیز من چرا بحث سب کنید عزیز؟ ببینید شما معلومه هیچ مایه علمی نداری. من اگر رفتم توی یه کودکستان گفتم چند سالتونه، اون گفت 5 سالمه، اون گفت 6 سالمه، میگم پس همه مردم 5-6 ساله. شما از 6 نفر پرسید، هر وقت از 600,000 نفر پرسید حکم صادر کنید، این شماره 1. بنابراین با 6 نفر شما به جایی نمیرسید. بنده بارها گفتم تو شهر لس آنجلس، من بعد از 36 سال که این دفعه در لس آنجلس بودم، یک دفعه رفتم توی مهمونی مواد مخدر رو حس کردم که اونجا مصرف شده. از نظر من اصلا در لس آنجلس مواد مخدر مصرف نمیشه. من حتما دوستانی رو میشناسم که 100 دفعه رفتن مهمونی، تو هر 100 تا مواد مخدر بوده. اونا نوع رابطاشون، اونا هایی که میکنن همه دارن میکشن، منم هایی که میکنم هیچ کس نمیکشه، هر دو اشتباه میکنه. آمارای امریکا مثلا نشون میده، فرض کنید هروئین 7% مردم میکشن، پس 93% نمیکشن. مهم نیست که منو هروئینی هرچی دوربرم میبینم هروئین میکشن، و مهم نیست که منی که دوربرم هیچ کس هروئینی نیست بگم نمیکشن. عزیز مسائل علمی رو که با گفتگوی با آدما نتیجه گیری نمیشه کرد. اون قصه ایست که شما با 6 نفر پرسیدید، هر 6 تا میتونستن بگن نه، هر 6 تا میتونستن بگن بله، ولی به جایی اینجا نمیرسید. شما لغتی که به کار میبرید عادی بودنه. این که آدم بچه‌شو بزنه خب خیلی آب کتک خورده، پس عادیه؟ عادی نیست، یک کار غیر عادیه. مسائل نباید با هم مخلوط کرد. این که مردمی فوش میدن، ای بسا بیشتر مردم فوش میدن، شاید هم همه بالاخره یه روزی فوش دن، کار عادیه؟ نه، یه کاری معمول و مرسوم، کار بدیست که شایع هست. مسائل نباید با هم مخلوط کرد. اصلا همه فوش میدن، پس بنابراین منم هر وقت دلم خواست رو خط رادیو و تلویزیون میشه مردم فوش بدم؟ عزیز شما چرا نتیجه گیریایی که دارید میکنید، یه پسری و خود شما معلومه یه مقدار اشکالات جنسی دارید که اصلا این موضوع براتون جالبه و در حال مطالعات و تحقیقاتی از این قبیلی. اشکالی نداره اگر بخواید یه نگاه علمی بهش بکنید. اشکال وجود داره وقتی بخواید در اثر گفتگو با این و اون احکام صادر کنید به گونه که حالا 2-3 دفعش کردی. دوستای دختر من میگن همه اینجوری، پسرا میگن اونجوریه، خودتون اون شش تا رو میکنید چهار تا، بعد میگید دو تا اونجوری، تازه یکشم اونجوری کن. به علاوه این موضوعات تکلیفش روشنه، چند درصد مردم سیگار میکشن، چند درصد مردم مشروب میخورن، چند درصد مردم مشروب میخورن پشت فرمون میشینن. من بر اساس نگاه دور و برم آمار و ارقام به دست نمیارم، نمیفهمم در جهان چه خبری، نمیفهمم دور بر من چه خبری. اگه دلتون میخواد برید ببینید چند تا پسر بچه دختر بچه این کار میکنن، ببینید چند تا آدم سکس گروپ دارن، آمارا حتما زیر 5%. شما ازش خودت حکم 100% درست کنید، برای که ایشون میگه دوستای دخترتون هم میگن، خب اشتباه میکنید عزیز. قانون این که ما ببینیم مردم چه میکنن این نیست که من دور برم و نگاه کنم. دوم، این نگاه کردن و بودنش معنای عادی بودنش نیست، عمومی بودنش هست، ولی لغت عادی رو باید به کار ببریم بدونیم، چون عادی برخی از وقت میره یعنی نرماله، یعنی این اوکیه، یعنی این خوبه. خب اون هرگز نیست، او همچنان میتونه یه کاری باشه، خیلی ها بکنن، یه درصد بالای مردم مثل ناسزا گفتن و فحش دادن همه بدن، ولی کار بدیه، با وجودی که شاید همه میکنن. بنابراین این تفکیک رو هم باید باشه. حالا اگر حرف دیگری هست باید صبر کنید ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
بازم صحبت دارم.
بر روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریمووا رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پیجمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پیجمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسین بیهو آورده.
عراکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، بعد من سوالم الان از شما اینه که اگه من با یه آدم دیگه ای روبرو شدم که از این حرفا به هم زد، همون لحظه اول باید چه جوری رفتار کنم؟
آخه شما قرار نیست رفتاری بکنید. یه آدمی میتونه
چی بگم؟
شما قرار نیست باز چیزی بگید، شما نه کارتونه نه تخصص دیگه که به من بیاد بگه که زمینه.
نه منظورم اینه که رابطه همو قطع کنم سریع دیگه. منظورم اینه تا از این حرفا شنیدم، از این
کدوم حرفا عزیز من؟ شما آخه این حرفای شما چی خوندید عزیز؟ رشته تحصیلیتون چی؟
آمار.
خدا به خیر کنه. آمار؟
بله.
آقا شما تو آمار همچین نتیجه گیری هایی میکنین؟ شما مسئله سمپلینگ رو، پاپیولیشن رو، شما نگفتن سمپل باید نمونه کل جمعیت باشه، نمونه باید به اون بخوره، یه اصولی داره تو انتخاب. حالا بلش کنید. ببینید عزیز، اگر یه کسی اومد به شما گفت که یه مردی است که به بچه‌ها تجاوز میکنه، که ای به گناهی نداره، تلویزیون هم باز کنید.
نه مرد، خودش هم بچه بوده، دوم دبیرستان، خودش هم بچه بوده.
من راجب ایشون صحبت نمیکنم عزیز، شما دارید میگید راجب آدم دیگه. من دارم به شما میگم آدما ممکنه به شما حرفی بزنن که یه گزارشه. آدم ها ممکنه به شما بگن اینجا دزدی شد، اونجا اون آدم، این آدم و اون برادر زد، اون برادر کش، این مرد زد، اون زن رو کش. خیلی خوب، ولی وقتی به خودشون مرتبط میکنن موضوع شماست. وقتی که از شما انتظار دارن مسئله است. روز که کسی بگه کسی دزدی کرد به من چه من بگه بیا بریم دزدی موضوع ماست. بنابراین شما مسائل رو با هم مخلوط نکنید. علاوه این حرفایی که کسی میزنه که گزارشی دارن درباره واقعیت میدن، خب شاید گزارششون درست باشه یا نباشه، میشه آدم نگاه کنه اگر دلتون میخواد. ولی اگر حرفایی میزنه که بر مبنای اون گزارش که همه دارن هروئین مصرف کنن، بیا من تو هم هروئین مصرف کنیم، خب اون وقت یه پرسشه. اونجاست که
حالا من مشکل من بیشتر اینجا بود که اصلا حالا من کاری ندارم که پسرا محدودیت دارن میرن این کارو میکنن، از این ناراحت میشدم بیشتر که تو مثلا به چشمش کار بدی نبود، مثلا با تأسف نمیخورد و بگه ای وای از، مثلا من به این چشم گوش میدادم که ای وای از این جامعه که مثلا بچه ها مجبور میشن همچین کارایی کنن، اون به این چشم نگاه میکرد که ای وای از این جامعه، ولی کار بدی هم نبود.
بنابراین مثل اونه که ای وای از بر این جامعه که دزدی میکنه، ولی بریم هم دزدی بد نبود. بنابراین با اون جا
سال دومم اینه که من کلا با دو تا پسر رابطه داشتم تا الان، بعد اونا هم یه دفعه منو ول میکردن میرفتن، مثل همین آقا که خودش یه دفعه منو ول کرد رفت و گفت من دیگه اصلا تو رو نمیخوام. بعد منم هم همیشه بهشون میگفتم که باشه نمیخوای، تا هر کسی هر جور دوست داره میتونه اونی که دوست داره رو انتخاب کنه. خودم خیلی گریه میکردم، ناراحت میشدم، ولی سعی میکردم اینجوری وانمود کنم که نیست. بعد از اینکه میگذشت، مثلا 6 ماه میگذشت، برمیگشتن بعد من میگفتن که بیا باز با هم باشه، من نمیتونستم باهاشون دیگه باشم. بعد اونا به من ازشون میپرسیدم که چرا انقدر با من بد بودید، مثلا من که هر چی شما میگفتید درک میکردم، هر چی که میگفتید گوش میکردم، بعد به من میگفتن که تو به ما مثلا یه جوری با آدم ها محبت میکنی، یه جوری رفتار میکنی که آدم فکر میکنه که تو مثلا میخوای آدم رو تور کنی یا مثلا میخوای چیز کنی. ما جنبه اون همه محبت تو نداشتم. من سوالم این بود که مثلا من چرا باید هر دوتا آدم بیان اینطوری رفتار کنن؟ دوتاشون گرفتار مشکل، پس اینجا مشکل منه که دوتا رفتار مشابه اینجوری با من شده. پس ببینم که نظر شما چیه.
من باز شما همون، من نمیدونم کی به شما مدرک آمار داده، از دوتا تجربه میشه نتیجه گرفت عزیز؟ که من پس مشکل دارم.
آدم چقدر طول زندگی شابطه عاطفی تجربه میکنه؟ چند بار تجربه میکنه؟
به همینجاست که تجربه هیچ کمکی نمیکنه. من اگر یکی کسی گفت پنسیلین زده اینجوری شده، یکی دیگه هم گفت پس من باید حکم صادر کنم که پنسیلین این کارو میکنه، آخه عزیز مثلا نمیدونم این چه خبر است، این چه جور استدلالیه؟ بله شما چه تجربه؟ هیچی، تجربه شما هیچ معنایی نداره. من اومدم تو این خیابون یه ماشین مشکی تصادف رفتم، اون خیابونم یه ماشین مشکیه، برادرم گفت یه تصادف تو فریوی بود، ماشین مشکی بود، نتیجه بگیرم اتومبیلای مشکی تصادف میکنن یا فقط اتومبیلای مشکی؟
اگه در خودم عیبی هست بدونم که
شما در خودتون عیبتون این است که اصلا سیستم عقلیتون کار نمیکنه. در شما یه سادگی عجیب و غریبی است با به نظر من یه کنجکاوی کودکانه، حرفای کودکانه میزنید. اولا یه مردی به گونه ای که شما توصیف کردید، هر دختری به من زنگ میزد میگفتم آخرین باری است که باش حرف میزنی، آخرین باری که ریخت اون رو میبینی. یه همچی بیما سب کنید.
آخرین سردنش میکردن که تو خیلی غیر عادی که این چیزا واسه حیاجه. من همیشه منو یه جوری کم میکردن، یه جوری خیلی کمی آوردن پایین که تو خیلی آدم غیر عادی، تو اصلا نمیفهمی مثلا این چیزا که یه چیزای عادی. من اون موقعی که این چیزا رو بهم گفتن خودم خیلی 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 زیاد ناراحت شدم. فقط سرمو مینداختم پایین، اونم به من میگفتن مثلا چرا سرت
میاد واقعا پایین. من نمیدونم بهره هوشی شما چیه، من نمیدونم ضربه مغزی خوردی تو عزیز. اگر یک کسی اومد گفت در خونتون رو باز بذارید من بیام برم دزدی بگیم، بعد مگر شما چرا مهمون نواز نیستی، چرا نمیذاری دزد بیاد خونتون رو بره، بعد من خجالت میکشتم که در خونمو بستم، مثلا باورم نمیشه شما رو. شما گوش نمیدید بستم به من. میگم یه همچین آقای با این مشخصات ای که من میگفت به اون دختر خانم میگفتم آخرین باریست که چشم به چشم این آدم میدازی، جواب تلفنشو میدی، هیچ چیز جز قطعه نداری. شما بعدا نشستید گریه کردی که تحفه رفته؟
حرف شما.
یعنی شما یه بیمار روانی داشتی. علاوه دو تا تجربه مبنا میشه برای اینکه آدم حکم صادر کنه. علاوه این آدمایی که میان با شما این گونه حرف زن فقط و فقط هم گرفتار و بیمار هم دنبال رابطه جنسیه. هیچ ارتباطی به شما و خوب بودن و بد بودن و دوست داشتن نداره. بعد از این مدتی هم که میرن کسی رو دوربرشون ندارن، یادشون میفته به شما زنگ میزن. یعنی هیچ معنایی نداره. نه اونا فرقی کردن نه بشن. روزی که یک کسی یه حد اقلی رو نداره، روزی که یک کسی به شما میگه من 2 سالمه یا 102 سالمه، شما قرار نیست بگید حالا یه فکری بکنم ببینم میشه باش ازدواج کرد یا نه، جواب نه. روزی هم که یه آدمی موضوعهای گفتگوش با شما موضوعهای جنسی از این قبیله که شما میگید، شما با یه بیمار و گرفتار روبرو هستید و تکلیف کار روشنه. خداحافظ شما. نه بهش فکر کنین، نه فکر کنین چیزی رو از دست داری که بخاطرش گریه کنین. تازه یه ماری آمده بوده تو خونه شما نیش بزنه بکشتون، خوشبختانه فرار کرده رفتی یا کسی اومده زده کشتت. حالا من بشم گریه کنم که این اومده تو خونه من، حتما با من کن.
مسئله اینه که مثلا بعد از اینکه من بهشون وابسته میشدم این حرفا رو میزدن، بعد من احساس میکردم مثلا چقدر همه چی خراب شد، مثلا من چی فکر میکردم چی شد. نه بخاطر
شما برای چی با آدم ها وابسته بشید عزیز؟ ما چرا باید به آدم ها وابسته بشیم؟
من چرا وابسته منظورم که تنهایی میخواستم تموم شه، مثلا دلم میخواست زندگی مشترکم شروع شه. نه اینکه
با اینجور آدم ها؟
نه با اینجور آدم. میگم وقتی که میشنیدم این حرفا رو مثلا احساس میکردم من چرا زودتر نفهمیدم، همش فقط در خودم ایراد میدیدم، میگفتم مثلا چرا من زودتر نفهمیدم، چرا باید اینطوری رفتار کنم؟
چی نفهمیدم؟
مثلا به همیشه پاولو میگه باید نشانه ها رو جدی بگیرید. من نشانه ها میدیدم ولی تا به این وضوح برام بیان می شد اون نشانه ها رو جدی نمی گرفتم. مثلا همون آقایی که این حرف رو به من زد و یک ماه از دوستی ما گذاشته بود، یه بار مثلا اومد محل کار من بهت می گفت که مثلا اینجا همو ببوسیم. خب من با خودم فکر می کردم که چرا داره این حرف، من یه مرد چجوری به مثلا فکر می کنه حالا اون طرف مقابل می تونه اینجا ببوسه. خب مثلا اون
چیز عجیب و غریبی نیست
توی ایران، عجیب و غریبه به نظر من تو جامعه ایران.
من مطمئنم تو ایران عجیب و غریب نیست، کاریست که بد میدونن، غلط میدونن، خطرناک میدونن.
خب خطرناکه. مثلا اون آقا اگه که هیچ ازدواجی چه میدونم رابطه ازدواج که الان بین ما صورت نگرفته بود که بخواد سر کار من این کارو بکنه،
مثلا تو خونه شما میشد؟ نه سب کنی، تو خونه شما میشد، تو خونه اون میشد، توی مهمونی میشد، تو بیابون میشد، تو کوه میشد. آخه عزیز لوکیشن که معناش برمیگرده به شرایط و موقعیت که اونجا تو محیط اداری است و دیگرانه. ولی این که ایشون
حالا کاری نداره، حتی تو آمریکاش هم دلم نمیخواد تا یکی تو محل کار هم چیزی از من بگه، به من بگه.
خب
احساس میکنم اینا همه به هم ربط داشت و من همه اینا رو فکر کردم نه مثلا حالا من سختگیر نباشم، حالا این یه چیز عادیه.
شما از اولش هم حرفای عجیب و غریب زدید، مرتبطش کردید به لغتی که اصلا به نظر من یکی از بی‌معنی ترین لغت هاست. نمیگم چون شما به کار بردید تا بقیه روشن فکر باشم، یعنی چی روشن فکر؟ یعنی بذارم مثلا فرض کنید وقتی غذا میخورم آشغال کثافتم توش باشه، یه چیزی بده میریزم دور، روشن فکر روشن فکر نیست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه بزرگ خانوادم، خواهرم 3 سال از من کوچیک‌تر، برادرم 9 سال. ولی منتهایش اینه که ما با زنمون اینا زندگی می‌کردیم، اونا 5 تا بچه داشت و ما توی یه دونه اتاق بودیم.
نه نه به هم ریختی عزیز، یه خانم روانشناس پیدا کن، یه خانم روانشناس خوب باشه، مقدار کار کن که از این افکار عجیب و غریب بیای بیرون. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، موضوع خود باشه. مرسی عزیزم، خواهش میکنم عزیز،
خدا نگه.
شنگ رجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بید مزدون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من فردا شب سه‌شنبه 11 کنفرانس کودک درون رو در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 شب خواهم داشت. چند نفری جای خالی داریم، اگر کمی زودتر تشریف بیارید نه دیر، که اگر جا باشه در خدمتتون باشیم. کنفرانسی است که 8 هفته باید طول میکشه، یه هفتهش گذشته، هفته دومشه. برای من خلاصه مطالب هفته اول رو عرض میکنم و همین. همچنین همین کنفرانس رو به مدت 16 ساعت در تورنتو کانادا دارم، روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، یعنی در 16 ساعت هر روز 8 ساعت در شهر تورنتو، همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. توصیه منم این است که کارت ورودی را از قبل تهیه کنید که مانند بار قبل که خدمتتون بودم با مشکل نبودن جا و شرمندگی بنده همراه نباشه. همچنین با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه 16 نوامبر ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو خواهم داشت. و همچنین با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 7 دسامبر 2 کنفرانس 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در شرایتون سنی ویل جنوب سان فرانسیسکو و شمال سان هوزه خواهم داشت. 2-5 فکر کنم عنوان کنفرانس این است که چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری شرایتون سنی ویل هست. آگاهی های بیشتر رو در باره همه این موارد میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً توصیه میکنم لطفاً و حتماً به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید، به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید، اونجا میتونید از همون طریق مستقیماً به فیسبوک خود من هم سری بزنید و لطفاً عضو اونجا بشید که بتونیم با شما تماس بیشتری داشته باشیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هاوس آف کانسرتز با افتخار تقدیم می‌کند. 25، 26، 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس، پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفری در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی، 157 ساوت بیولی درایو بیولی هیلز 310-278-8485 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونا؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوشتام و خوشمز و دونر سبز بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخابه بهترین هاست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
الو سلام، صدای منو دارین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
صدای شما یک مقدار فتوبست میشه، حالا ان شاءالله که من بتونم قشنگ با شما صحبت کنم. آقای دکتر، من بعد تقریبا یک قسمت زیادی از زندگی رو برای شما بگم. این زندگی من حالت یک داستان عاشقانه داره و الان به یک جای سختی رسیده. و
شما چند سالتونه عزیز؟
جان؟
شما چند سالتونه؟
من الان 32 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
کامپیوتر خوندم، کارمندم و الان هم فوق لیسانس مدیریت میخوام بکنم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
چهار نفرین، دو تا خواهر یک برادر.
شما چندمی هستی؟
آخر.
اوکی. خب چه خبر است؟
خب عرض کنم که داستان ما از 14 سال پیش شروع میشه که زمانی که تازه اومدم دانشگاه با یک دختری از همون اول آشنا شدم، یعنی هم دیدمش دیگه این رابطه توی ذهن من شروع شد و خب ایشون هم احساس میکنم که یه همچین چیزی رو داشتن توی صحبتهایی که ما با هم داشتیم. ما شاید دو سال اولش فوق دیپلم کامپیوتر با هم میخوندیم، اون دو سال رو تقریبا با هم بودیم و یک رابطه توی یک عرف جامعه که تقریبا مذهبی به این صورت که ما حیا و حتی به اسم کوچیک هم دیگه صدا نمیزدیم و بیشتر سعی میکردیم که این عرف حیا رو رعایت کنیم توی این دو سه سال. اوکی تا اینجا؟
اوکی، ولی مجبورم یه جمله از نظر علمی بگم، حیا نیست، اون شرم و خجالته، چون حیا یعنی healthy shame، اون یه پدیده مثبتیه. اون چیزی که شما در جامعه ایران هست خجالت و شرمیست از فکری که درباره دیگری داریم. فقط چون خواستید گفتم تفاوتیست بین healthy shame and toxic shame. در زبون فارسی لغت شرم و خجالت یه بار منفی داره، لغت حیا یه بار فوق العاده مثبت، ولی معمولاً گرفتاری از ترس و وحشتی است که از مردم و از خدا داریم اگر به هم نگاه دیگری بکنیم. میفرمودید، ولی چون گفتید گفتم. جان
حرفتون درسته، چون ما این همچین رابطه با این جنس مخالف تا قبل از دانشگاه نداشتیم، هم من هم طرف مقابلم. بعد دوران فوق دیپلممون تموم شد و ایشون گفتش که خب میخوای چیکار کنی، ما داستانمون چجوری میشه. ما دوتایی نمیدونستیم که واقعا عشق چیه، عاشقی چیه. فکر میکردیم یک وابستگیه یا این یک هیجان باشه. ایشون هم حدود یک سال یا کمتر، چند ماه کمتر از من بزرگتر هستش و خب من احساس میکردم من خب اونجا درسم هم خوب بود، خیلی خوب درسم خوب بود، فکر میکردم که من یه زندگی بهتری میتونم در آینده داشته باشم و همین بود که 50-50 بودم، نمیدونستم که چیکار کنم. که با متاسفانه با کسی هم صحبت نکردیم که یک مشاوره درستی بده. حالا برادرم بود که
اون نه، حالا وارد جزئیات اونجوری نشید عزیز برهان، چون کمک اون نمیکنه، وقتی اونقدر نیست. این که چه کرد، چون بعدم موضوع برمیگرده به 12 سال یا 14 سال قبل. خب به من بفرمایید بعد از اون تصمیم گرفتید رابطه رو باهاش چیکار کنید؟
من اونجا یک مریضی برام پیش اومد و بیمارستان یک مدت همون ندیدیم و ایشون با یک فامیل دورشون ازدواج کردن و خب ایشون هم صحبت همون که کردیم یک هیجان داشتن، فکر میکردن که آره من اونقدر اونو دوست ندارم. ایشون ازدواج کردن و خب من هم چون 50-50 بودم زیاد ناراحت نبودم و خب من لیسانس قبول شدم، ایشون قبول نشد و 3-4 ماه گذشت ایشون دوباره دیدم و گفتن که من متارکه کردم از اون بند خدا، چون اونم یه نفر دیگه دوست داشته و اینجوری. اون زمان من یک دوستی پیدا کرده بودم به خودم و یک وفاداری رو من کلن تو رابطه هم دوست داشتم که داشته باشم.
بذارید من یه سوالی ازتون بپرسم. از اون زمانی که شما سرد شدید و رابطه قطع شد تا ایشون ازدواج کردند و برگشتن چه مدتی گذشت؟
3-4 ماه.
یعنی شما هنوز سرد نشده، ایشون رفتن ازدواج کردن؟
سرد نشده متوجه نمیشم.
آخه عزیزم شما دوتا با هم رابطه داشتید، رابطه تون به یه جایی رسید شما مردد بود، یه دفعه شما رفتید بیمارستان، ایشون رفت شوهر کرد یه ماه بعدش؟
قبلش گفتش که من
نه کاری ندارم به جملش نه کاری به نریز سراغ اون حرفایی که شما بعد از 14 سال یادتون نیست، فرقی هم نمی کنه. نه من فقط میخوام بگم این دختر خانومی که 2 سال با شما بوده، یه بیمارستان شما و یه ذره بی‌توجهی از ناحیه شما سبب شد که ایشون ظرف مدت کوتاهی بره ازدواج کنه، بعدم 2-3 ماه 3-4 ماه بعدش هم از اون ازدواج به خاطر اینکه هر کدوم یه کسی دیگر دوست داشتن بیاد بیرون. شما هم تو این فاصله رفتید سراغ یه خانم دیگه، خب چی شد؟
آره بعد همین شد که دیگه ما 10 سال از هم بیخبر بودیم تا 6 ماه پیش. که دیگه من با ایشون خوب برخورد نکردم، نه که خیلی بد، ولی خب سرد و جداشت. این رابطه قطع شد. حالا این دو تیکه میشه های دکتر براتون میگم که من چیکار کردم و بعدش هم میگم ایشون تو این ده سال چیکار کرد. اون رابطه دوستی ما که به جای نرسید چون ما وضع اوضاعمون خوب نبود، یعنی نمیتونستیم که این خونه یو
عزیز نه رو قربونت بگو اون رابطه تموم شد، شما چه کردی؟ ببین عزیز، ما وقت بسیار نداریم، شنوندگانم علاقه به جزئیاتی که شما با اون خانمی که اصلا هیچ نقشی نداره چه کردی چه نکردی کاری نداره، نه از این توصیف بودن بیاد بیرون. شما تو این 10 سال ازدواج کردید یا نکردید؟ با کسی دوست شدید یا نشدید؟
من بعد از اون یک ازدواج خیلی حالت قدیمی، حالا نمیدونم چی بهش میگن، خواستگاری رفتیم و همون اول ازدواج کردم و توی این ازدواج عشق به اون صورت نبود و هر چقدرم که میگذشت من سرتر میشدم و فاصله اون دورتر میشد و من اون فکر اون ذهنم هنوز جای اون خانم قبلی بود توی این 7-8 سالی که من توی ازدواج بودم و وقتی که همینطور که پیش می رفتیم و من سرتر می شدم اون چراغی که از ایشون بود هی پرنورتر می شد توی ذهن من که قرار شد، یعنی یکی شد که دیگه من برم دنبالش توی فیسبوک پیداش کردم.
باید صبر کنید من یه سوالی قبلش بکنم، آیا شما از ازدواج کردی صاحب فرزندی هم شدید یا نشد؟
نه.
بنابراین شما با یه خانمی 7-8 سال زندگی کردی صاحب فرزندی هم نشد؟
آره.
اوکی.
و آقای دکتر من دیگه واقعا عشق فراموش کرده
بودم. عشقی در کار نبوده عزیز، عشقی که نبوده، یه مقدار کودکی بوده، اون رو بهش میرسم. به من بفرمایید صبر کنید عزیز. آقا شما اونجوری که شما بخواید توصیف کنید وقت من گرفتار میشم. شما من بفرمایید این دختر خانم ظرف 10 سالی که شما ازش بی خبر بودید ازدواج دیگه، رابطه دیگه، بچه‌ای در کار داره یا نداره؟
آقای دکتر ایشون 2 سال منتظر من بود که من بدم حالا یا خواستگاریش و بعد از این که دید من از من خبری نیست رفتن یک ازدواج کردن، چون ایشون هم یک مریضیه که حالا قرص اعصاب میخوره، حالت سر داره، به خاطر این یک انگی به خودش داد و یک ازدواج موافقی داشت. توی ازدواج دومش خیلی چیز نکرد و ازدواج کرد و صاحب 2 تا بچه شد.
بچه ها چند ساله الان؟
یکی 4 ساله، یکی 6 ساله.
بله.
بعد ما این 6 ماهی که با هم 6 ماه گذشته با هم صحبت کردیم فهمیدم که واقعا توی زندگی من این عشق نیست بین من و خانمم چقدر چیز بدیه، که واقعا عشق خیلی چیز قویه و همین شد که من این زندگی دنبالش من بکات کنم و به خانمم گفتم که این فایده نداره، ایشون اصلا ما با هم هیچ رابطه نداشت و این پیشنهاد دادم و اصلا جدا شدیم، از خانمم جدا شدم. بعد آقای دکتر ایشونم همسرش رو خوب نمیتونست تحمل بکنه، ایشون اوائل ازدواجشون تو این ازدواج دوم یه چیزایی گفته بود که بعد همهشون عکس گفته بود، شوهرش سیگار میگفت من نمیکشم، سیگار میکشید، حتی دختر بازی میکرد، تو یک رابطه نامشروع حتی به دادگاه و اینا رفت که قرار شد جدا بشن ولی به خاطر بچه‌ای که داشتن جدا نشدن. و این اواخر هم این رفیق ما فهمید که ایشون مواد هم مصرف کنه و این شد که از خونه فرار کرد، اومد خونه مادرش که دیگه این زندگی رو تمومش بکنه.
بچه ها چی؟
بچه ها گفتیم بچه ها حق منه و به شوهرش هم گفتش من مهریه میبخشم بچه ها رو من بدم. شوهرش های دکتر از اون آدم هایی دلش بازه و موضعش این بود که من بچه ها رو به شما نمیدم، مهریت رو میدم، طلاقتن نمیدم، عذیتتن میکنم و اینجور حرفا. این تو این یک ماه های دکتر ما بعد از 5 سال 10 سال 12 سال همدیگه دیدیم و توی این چند ماهی هم که حالا با چت این به صحبت میکردیم و به قول شما اون حرفا و خجالت ها و حیایی که اونجا اون موقع نمیشه صحبت بکنیم الان زدیم، هر دو و بیشتر من خیلی پشیمون شدیم که اونجا با هم ازدواج نکردیم. و خیلی وابسته شما دوباره همدیگه دیدیم واقعا وابسته شدیم و واقعا بعد از اون دیدن خواهم به من اون خیلی سخت شده دکتر که زندگی برام سخت بود. ولی این خلاصه اینو بگم که دکتر وقت هم نیست که برحال با این موضعی که شوهرش گرفت ایشون ترجیح داد که به خاطر بچه هاش که کم تر سرم ببینم وارد زندگیش دوباره بشه و یک فرصتی رو بده به شوهرش و به این صورتیشون برگشت به زندگیش. شوهرش خب الان اینجور که به من میگه سعی کرده که اون کمتر اذیتش بکنه و در حال با همدیگه طوری باشن که بچه ها آسیب نبینه و من هم آقای دکتر موندم و حالت استنبایی هم اصلا سخت شده برام زندگی، نمیدونم چه کار بکنم. ایشون به من میگه که شما با من یک رابطه در حد همچت ایمیل خیلی کم که من حالت با خبر باشم داشته باش و برو با یک نفر دیگه باش، یک رابطه داشته باش، حتی ازدواج کن. ولی من آقای دکتر میگم من نمیتونم، وقتی که واقعا تو ذهنم شمایی من نمیتونم رابطه رو شروع بکنم. من بهش پیشنهاد دادم که بیا 10 سال دیگه از هم بیخبر بشیم، گفت نه من نمیتونم. گفتم 1 سال، گفت نمیتونم. گفتم 1 ماه، گفت نه نمیتونم. تو بچه‌ت من نمیشه، شما فقط بذار من از حالت بخبر بشم، شما هر کار دوستایی بکن.
نه نفهمیدم بیخبر نه ایشون، شما بهشون گفتید 1 ماه از هم بیخبر بشیم، شما گفت نمیتونم، یعنی چی؟
آره گفت.
شما دوتایی خلبازی چرا در میارید عزیز؟ یعنی این چه معنایی داره که شما این بازی رو که در بودید الان برگید بگید که ایشون شوهر داره، دوتا بچه داره، برای چی باید از حال شما با خبر بشه؟ ما که حالمون اشکال نداره، بنده وقتی مردم از ما میپرسن حالتون چیه میگیم متشکریم مرسی، یعنی که از توجهت متشکرم. ولی کسی گزارش حال احوال نمیده که بیخبری از حال یه چیز عجیب و غریبی باشه. شما 10 سال از هم فاصله گرفتید، یه دنیای ذهنی و خیالی شما برای خودتون ساختید، ایشون هم یه دنیای ذهنی و خیالی حالا برای خودش داره میسازه تو این زندگی که هست، ولی دوتا بچه 4 ساله و 6 ساله اونجا هستن که با گذشت زمان پدر به دلیل قوانین ایران کنترل بیشتری رو این بچه ها خواهد داشت و بچه ها رو ازش میگیره و بنابراین اون اگر بخواد از این رابطه بیاد بیرون بچه هاش رو نداره. کاری هم که نکرده. به من میگی درسی چیزی خونده، درآمدی هم داره یا خانه داره؟
نه شوهرش نمیذاره که این وابسته بشه، دوست داره که اسلیف باشه. آی دکتر
خیلی خب میدونم علت این که خیلی خب ایشون هم عملا هست و الا ببینید عزیز، ایشون اون ازدواج عجیب و غریب اولی کرده، این ازدواج دومی رو کرده با این آدمی که شما توصیف می‌کنید، دو تا بچه ازش اومده، خودش دنبال درس و کاری نرفته، تخصص و مهارتی نداره. شما حتی اگر یه روزی به درد هم میخوردید که به نظر من همون موقع هم نمیخوردید، ولی اگر میخوردید تموم شده رفته عزیز. شما اگر بخواید این داستان رو به عشق تبدیلش کنید و فکر کنید عشقی نیست، نه، دو تا آدم گم شده، دو تا آدم خسته، دو تا آدم جنگجوی شکسته کنار هم بخواید قرار بگیرید و از توش هم هیچی جز گرفتاری پیدا نمیشه به خاطر اون دوتا بچه و اون مردی که یه حساسیت های مخصوصا با این ویژگی شما گفتید نسبت به زنش و بچه ها داره و این پروسه جنگ و درگیری اونا که بعدن بتونه بیاد با شما، اونم با بچه ها، یه مسئله است، بی بچه ها یه مسئله دیگه است. خوبم بوده، پای بنده خوبم بوده، سختم بهش احتیاج دارم، به من الان میگن که اگر نبریمش میمیری، من باید به این بریدن رضایت بدم و بدون پا تا آخر عمرم زندگی کنم. به نظر من این رابطه رو تمومش کنین و الا خطراتی داره برای اون دختر خانم. دوتا بچه اونجا از پادر میاد، شما هم هیچی درست نمیشه بینتون، نه آدمایی شما بعد از 10 سال فاصله ای که از هم گرفتید، دوتا آدم متفاوتی که شدید و تجربیات عجیب و غریبی که داشتید، یه توهمی از دوران قبلی دارید که چیزی که اون موقع هم خوب نبوده، برای که اگر خوب بود پای هم میستادید، اون موقع هم خوب نبوده، حالا بعد از 10 سال که همه چیز بدتر و خرابتر شده، یه دفعه به این نتیجه رسید که ما برای این خوبیم و بهترین هستیم. اصلا چنین نیست عزیز. به نظر من این رابطه فقط شما رو از پا در میاره، یه عده خانواده و آدمای دیگر رو هم به مشکل و مسئله و ایبس و گرفتاری های سنگین میکشونه، از توش هم چیزی در نمیاد. حالا اگر حرفی دارید که احتمالاً دارید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو بعد از اون ادامه میدیم. شما هم حرفای من رو یه ذره واقع بینانه ارزیابی کنید، ببینید چه پرسشی یا چه پاسخی برای من دارید، با هم صحبتتون رو خواهیم داشت. شنگارشمن با ما باشید.
WZFM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت آمریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603 G833 and the NMLS ID number 70377.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس‌بنز انهان، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداشت تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی. جانم سلام عزیز.
آی دکتر، من حدوداً 14 ساله که
ایشون تو ذهن منه، من تو ذهن ایشون هستم، ما از همون نوجوانی عشق رو با هم شناختیم.
سب کنید. این که چیزی تو ذهن منه نشان دهنده نیست که جاش درسته. اینقدر آدم های وسواسی و گرفتار هستند. به علاوه چه عشقی بوده که هستالی 50% حتی شک داشتید با او بمونید یا نه؟ عشق یعنی 100%. سب کنید 100% تو رو میخوام، هیچ کس دیگه هم نمیخوام، همه چیزم زیر پا میذارم به خاطر تو. کدام عشق عزیزم؟ بی خودی برای چی رفتی تو توهماتتون؟ اینا فقط نشانه گرفتاری و بیماریه. بعدم شما پاشدید، اولا هم خودتون دارید میگید، من که نگفتم عزیز، شک داشتی. این یک. دوم شما رفتید، ایشون یه ماه بعد رفته عروسی کرده، بابا ای والا، دو تا عاشق، بعد از 4-5 ماه یه ازدواج بیخودی احمقانه بوده اومده بیرون، بعد رفته دنبال کار. شما رفتید با یه کسی ازدواج کرد 7-8 سال با او بودید، بچه دار هم نشدید، ایشون رفته دو تا بچه داره با یه شوهری با اون گرفتاریای معتاد و فلان و بهمان، حالا یه دفعه راجع به عشق با من حرف میزنی؟ نزدم یک توهمه، یه اعتیاد، یه بیماریه، اصلا عشق نیست.
خب آقای دکتر، ایشون چیکار کنه الان تو اون زندگی؟ منم دوست داره،
شما رو دوست نداره. ایشون اولا یک تو اون زندگی چیکار کنه؟ من و شما وقتی سوار هواپیمای عوضی شدیم چیکار میکنیم؟ اصرار میکنیم در واسه کنم میخوام پیاده بشیم. ایشون باید اون زندگی رو بسازه، نمیتونه بسازه، طلاق بگیره. اون آدم ای بس ها دمار از روزگارش در میاره. بین دو چیز گیر کرده عزیز، یک ازدواج بسیار بد و یه طلاق بسیار بد. پرسش فقط اینه که کدامش بدتره. اگر ازدواج بدتره طلاق بگیره بیاد بیرون، اگر طلاق بدتره تو همون ازدواج بمونه. روزی که به من و شما میگن میخوای یه سال بری زندان یا 50 ضرب شلاق بخوری، شما با تصمیم بگیره. هیچ کس بهتون پیشنهاد خوبی نداده، یا شلاق بخور یا برو زندان. بین اینا میگن انتخاب. جان،
ایشون در مورد روانشناسی و عشق خوب مطالعاتی داشته،
بی خود کرده،
این بر اساس مطالعاتش به من میگه که شما اصلا برو زندگی تو بکن، فقط از من بذار، من ازت خبر داشته باشم.
خیلی خوب، اونم حرف مفته. هیچی، خیلی اصلا کاری نرم به مطالعات ایشون که بیمعنیست. اصلا مطالعات چه اهمیت داره عزیز؟ مطالعات یعنی چی؟ مطالعات راجب عشق ما نداره. یه مقدار آگاهی های سر این موضوع پیدا میکنیم، برای ایشون تو زندگیش کجا به این موضوع مرتبط بوده. مثل من یه مطالعات درباره اهمیت علم دارم ولی اصلا دبستانم نرفتم. نه، اونو ولش کنید عزیز. شما ببینید به چرا میگریزید از موضوع عزیز من.
خب من چیکار کنم؟
خب دارم من به تو میگم، من دارم به شما میگم، ایشون یک زندگی بد داره. یه سوال برای ایشون مطرحه که آیا طلاق برای ایشون بدتره یا ادامه این ازدواج فعلا بدتره. اینو با یه مشاوری صحبت میکنه، صبر کنید، با یه مشاوری صحبت میکنه، بهش برمیگردن میگن خانم بهتره طلاق بگیری یا بهتره تو این زندگی بمونی یا کمتر بده. همین این تکلیف ایشون.
آقای دکتر، ایشون به خاطر فداکاری برای فرزندان و ترس از شوهرش تو این زندگی مونده.
احتمالاً درسته، برای که این کمتر بده، برای که ایشون جدا بشه هیچی به دست ممکنه نیاره. یعنی اطلاعات کمه کمی که شما من دادید. اگر الان یکی کسی بهم بگه تو مجبوری جواب بدی، میگم بهتره تو اون زندگی فعلا بمونه. پس ایشون تکلیفش روشنه. خبر از شما هیچ معنی جان؟
من رابطه‌مو
کلا
با ایشون قطع کنم.
صلاح شما که به دنبال کارتون. اصلا دلتون میخواد شما ما یه دفعه بهم بگید حال من خوبه، حال شما خوبه. اولا اون شوهره ممکنه بفهمه، همون هم خودش یه مسئله تازه بشه. حالا از اون گذشته شما باید برید دنبال زندگیتون. عزیزم این زندگی به هم نمیخوره. دو تایتون بعد از عشق متوجه شید هر دوتاتون مردی، تموم شد رفت. شما یه چیزی اگر خوب بوده که به نظر من نبوده رو خراب کردید. حالا میخواید چیکارش کنید عزیز؟ شما فقط زندگی اونا و اون زندگی و اون بچه‌ها رو به هم می‌ریزید. دو تایتون بازی در میارید. مثلا مشکلی برای اینکه شما از هم خبر داشته باشید ندارم، مشروط برای اینکه اونو مبنای زندگیتون قرار ندید. شما خود ازشون خبر داشته باشید، هفته یه دفعه داشته باشید، ولی برای دوبار زندگیتون. اسم این عشق نه، اسم این بیماری حتما، اسم این اعتیاد حتما. اسم این دوتا
آدم چطوری میتونم فراموشش کنم؟ آیا دوتایی کسی که 14 سال تو ذهنم بوده
بچه بمونه، فراموشش هم نکن. بذار 14 سال
من میتونم عاشق کسی دیگه باشم تو زندگی.
اصلا نشید برای چی میخواید دنبال عشق بدید؟ زندگی کنید مثل بیشتر آدم ها. 80% آدم هایی که بدون عشق 70% زندگی کردن رو میکنن. حالا چرا بازی عشقی نیست عزیز من؟ چرا بازی در میاری؟ شما چرا میخواید زندگیاتون رو نابود کنید؟ چرا این نگاه رو دارید؟
آقای دکتر ما شما رو انتخاب کردیم برای صحبت کردن چون در مورد عشق تحقیقات زیاد کردیم و بهترین گزینه بودیم برای ما.
به همین جاست که میگم عشق نیست موضوع شما عزیز. به همین جهت است که عزیز من میگم شما فقط میتونید اینجا قربانی بشید. اگه دوتایی هم بودید من اصلا نداشتم. شما الان دوتایی اگر بودید من الان دوتا بچه رو اونجا میبینم که شما میخواید آتیش بزنید برای که شما گرم بشید. به علاوه قصه عشقی نیست عزیزم. اصلا شما نمیتونید برید عاشق بشید. اولا ببخشید 60% مردم دنیا هیچ وقت عاشق نشدن و نمیشن مگر اون عشق دوپامینی که اونم با اون کاری ندارم. نیست، اصلا نیست. و به علاوه شما که نمیتونید بگید من این دو گوشه ذهنمه. به علاوه ایشون عشق شماست، اصلا فرض قبول عشق شماست که اصلا قبول ندارم. صبر کنید ایشون رو پای خود 5 سال بره رو خودش کار کنه، توانایی های پیدا کنه، تو همون خونه ای که محبوسه بیاد یه رشته رو بخونه، بتونه رو پای خودش بیسته، بتونه بچه‌هاش اداره کنه، بعد توی شرایطی این بچه ها رو ورداره بیاد خارج از ایران که فشار شوهره نباشه، تازه اونم میتونه دیوونه بشه، شما هم تشریف بیارید اینجا با عشق زندگی کنید. داستان میشه ساخت، فیلم میشه ازش درست کرد، ولی به واقعیت ها میخوره نه عزیز. ببین عزیز من روزی که نتونستم 1 کیلو بار بلند کنم، حالا یه دفعه میگم نه من از این بعد تصمیم گرفتم 100 کیلو بلند کنم. ای بابا تو سابقت نشون میده 1 کیلو رو هم مسئله داشتید. شما اون زمانی که جوان بودید و 18 سالتون بوده و 19 سالتون بوده و 20 سالتون بوده با هم نخواستید باشید. حالا راجب عشق اون موقع با من حرف میزنید عزیز. هیچ کس هم مانعتون نبود، کسی هم با تون کاری نداشت، میتونستید با هم بمونید.
شما شرایطشو نداشت،
شرایط نمیخواست. شما چه شرایطی میخواست؟ ایشون شرایطی رفت ازدواج کرد میخواست؟ کدوم شرایط؟ برای شما اگه بخواستید دوست باشید دوتاییتون، شما که نداشتید، شما پاش تو کردن که نمیخوام ازدواج کنم، گفت من بیمارم، من دیوونم، من قشیم، کسی منو نمیگیره. با دوتا آدم هم میرفت بیرون یه بازی در میورد اونا برن، کسی باش کار نره. برای ایشون فشار پدر مادرش رو میتونست تحمل کنه، حالا نابودی دوتا بچه رو میخواد تحمل کنه. عزیز من شما اون زمانی که میتونستید نکردید، حالا که نمیتونید میخواید کاری انجام بدید. برای ایشون رفته ازدواج کرده از یه مردی اینگونه که توصیف کرده، دوتا بچه آورده، یه آدمی است که بتونه خطرناک باشه.
یک سوال دیگه، حالا من یک ازدواج کردم و ایشون از این زندگی جدا شد، اومد سراغ من یا من متوجه شدم، بعد تو چیکار کنم؟ یعنی من دوباره پشیمون نمیشم؟
ایشون چی شد عزیز؟
ایشون از من برم ازدواج کنم و ایشون هم بعد یه مدتی از این زندگی بیاد بیرون، نتونه تحمل بکنه.
اوکی. شما برای چی ازدواج میخواید بکنید؟ شما ازدواج نکنید. شما امیدتون به اینه که ایشون از اون زندگی صحیح و سالم با بچه‌هاش بیاد بیرون، صبر کنید. من شما 32 سالتون هنوز خبری نیست. شما صبر کنید، هیچی دیر نمیشه. شما 5 سال به خودتون وقت بدید، نه به خاطر او بگید معطلم، بگید من میمونم ببینم چی میشه. من حرفی ندارم با او. یعنی اونو میتونم بفهمم.
آقای دکتر یک مشکل دیگه هم که من دارم، وقتی که حالا ایشون اونجا هستن من به یک حالت بی‌انگیزگی تو زندگیم رسیدم. الان نمیدونم که من الان درس بخونم کار میکنم برای چی، چون بزرگترین هدفم رسیدن به ایشون میدونم. حالا من چیکار کنم؟
منم بزرگترین هدفم این بوده که برم آسمون، چون نمیتونم برم دیگه پس فردا کار نمیدونم. آخه عزیزم وقتی میگم حالتون خوب نیست، حالتون خوب نیست. بزرگترین انگیزش عزیز، چرا بی خودی یه چیزی میسازید که نیست؟ عزیز من شما با هم بودید، همدیگر رو نخواستید. من نمیدونم عشق چجوری زده بالا. اینا اعتیاده، اینا بیماریه. بله من که اصلا تازه با فرض عجیب و غریب شما آمدم کنار، برای که میدونم چی دارم میگم. خیلی خوب صبر کنید، بی انگیزه این. شما دوتا این همه بلا سر خودتون و دیگران آوردید برای که واقع بینانه نبوده عزیز. الانم یه چیزی شد شد، نشد نشد. من دیروز با پسرم صحبت کردم، خواست یه کدی بذاره توی چیز، توی فیسبوک رادیو همراه، یکی از چیزایی که بهش گفتم این بود که هیچ کسی ارزش اینو نداره که آدم زندگیشو به خاطر او خراب کنه. هیچ کس. حتی گفتم اگر آدم خوبی هم باشه که شما نبودی. هیچ کس. ما تو دنیای نیومدیم که خودمون رو آتیش بزنیم با توهماتمون. تصور شما عزیزم به من دارید میگید، من شناختی از شما پیدا کردم، به من میگید چه میگم، اینا فقط it's illusion، یه توهمه. یه ذره دارو بخورید آروم میگیرید، بعد میگید من اون رو در خب چجور فراموش کنم. اصلا نمیخوام فراموش کنم، بنده مادرم فوت کرده فراموشم نکردم، ولی نقشی تو زندگی الان من نداره، فراموشم نکن. بعدم ولی شما با این کاری که میخواید فراموش نکنید که دلتون میخواد و کارایی که میکنید عزیز، خودتون اون زن رو به خطر میندازید. خود شما دوتا اصلا آدم دلش میخواد من میخوام بمیرم، این حق منه به درست یا به غلط بمیرم، اینو میفهمم. دوتا بچه ها رو چیکار میخواید بکنم؟ اونم تو ایران، اونم تو اون جامعه، اونم زنی که رفته دو دفعه ازدواج کرده این گونه، اولی غلط دومی غلطه، با یه همچین مرد این گونه که شما توصیف میکنید خطرناک و نگران.
حتی بچه‌هاشون هم ناخواسته بوده، این دوست من نمیخواسته برن، ایشون دوتا بچه رو بردن.
آخه اینم شد حرف. من برم با یه کسی عزیز من، یه ذره بیاد معقول و منطقی باشید. من پاشم برم با یه آدمی ازدواج کنم بعد بگم بچه نمیخوام از تو، مثلا 26 سالم هم هست. آخه یعنی من فقط میتونم حرف بزنم. من عزیز، من تو زندگیم از 100 تا چیز که دور برمه 95 تاشو نمیخوام، ولی دنیا رو که به میل من تو درست نکردن. به من شما گفتن با همینی که از زندگی کن، این قدت، این چشمت، این دستت، این پدرت، این مادرت، این زبونت، با اینا زندگی کن. شما اومدید همه اینا رو نفی این کار میکنی. الان هم پیشنهاد من یه دفعه جان
شما میگین پس این اکتش نیست، من خیلی این حساب
نکنم. ابسولوتلی نیست، اونو مطمئنم عزیز، برای که من اونو یه مقدار میشناسم. این عادت هست، اعتیاد هست، بیماری هست، عشق نیست. آخه من دو تا عشق دیگه هم دارم، عشق بیمارگونه و بیمار عاشق. عزیز من اینا اصلا اینا جنابتای درست، اینا از سر خستگی، اینا از سرش تنهایی، اینا از سر شکسته. علاوه اصلا من فرض رو میپذیرم که شما به ایشون یه توجهی دارید، علاقه ای دارید، ایشون رو میخواید، من اصلا مخالفت با اون ندارم. 5 سال صبر کنید، شما ازدواج نکنید، دوست میخواید بگیرید بگیرید، اون تو خونه شوهرشه، کاری هم به کار هم نداش باشید، برید 5 سال دیگه چی میشه. ای بسا اون مرد رضایت بده، ای بسا اون مرد زنده نباشه، ای بسا اون مرد علاقمند بشه به یک کس دیگه، اینو بذاره با بچه‌هاش بره. نه اینکه پایان مشکل شماست، تازه مسائل شما دو نفر شروع میشه، ولی یه جوری شرایط فراهم میشه که مانع قانونی و اخلاقی و مذهبی و فامیلی برای بودن شما با هم نیست دیگه. تو ببین چی میشه، شما 32 سالتون، هیچ طورم نمیشه. برسید دنبال کار و درستون، خودتون آماده کنین برای یه زندگی خوب برای خودتون با ایشون یا بدون ایشون. این کاری که میشه کرد.
آره من مخواستم که حال باشم، من خودم دوست داشتم که صبر کنم، ولی خب ایشون میگفتش که من حالا 4 سال 5 سال 10 سال یا شاید هم اصلا من زندگی نیام بیرون بخاطر بچه هم. و این خب من مونده بودم که چیکار کنم.
لازم ما زندگی، همه آدم ها زندگی رو با ریسک و خطر قبول میکنن، همه کار توش هست. بله شما کاری نمیخواید بکنین، شما 32 سالتون، ببین عزیز شما 32 سالتون، حالتون هم خیلی خیلی بده برای ازدواج. هرگز هرگز نه به خاطر این خانم، هرگز الان وقت ازدواج شما نیست، الان اصلا موضوع ازدواج شما و عشق شما و عاشقی شما منتفی است. میشه لطفاً 3 سال بدون عشق و عاشقی و ازدواج زندگی کنید؟ خیلی ساده. برای چی شما میکنید حالا بپرید عاشق بشید، بپرید ازدواج کنید؟ 52 سالتون نیست که بگیم وقتتون میگذره، 32 سالتونه. 3 سال صبر کنید، 35 سالگی من زنگ بزنید، من بهتون بگم چیکار کنید. امیدوارم من زنده باشم. مواظب خودتون باشید، اینقدرم خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم با
شما صحبت کردم، خیلی حالم بهتر شد با شما صحبت کردم. روز خوبی داشته باشین و از اینکه یک وقت میذارین برای آدم های مثل من که از این سر دنیا باید تماس
بگیرم، واقعا ممنونم. مرسی از لطفی که کردی، محبتی که کردی، تلفن کردی عزیز. مواظب خودت باش. قربان
شما،
خدا نگهدار. شنگان عجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟
نه،
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایو، بیورلی هیلز. 310-278-84-85. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55. 310-999-58-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
حال شما خوبه؟ خیلی خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم. برای من باعث افتخاره که شما هستید.
برحال خوشحالم با صحبت کنم عزیز جان.
قربون شما. من یه بک‌گراندی بدم به خاطر اینکه خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من 32 سالمه، حسابداری خوندم و فرزند آخر خانواده هستم. بعد از بچگی که یادم میاد من خیلی نگران بودم کلاً، چون با پدر مادرم اختلاف سنی خیلی زیادی داشتم. من
تپش قلبم نمیزنه. نه خوبه که میزنه، اگر نمیزد ما مسئله داشتیم. ببین عزیز، چند آخری هستی ولی چند تا خواهر برادر بزرگتر از خودت داری؟
والا من خواهر برادر تنی ندارم اصلا، همشون ناتنی هستن و 17 سال با کوچکترینشون اختلاف دارم.
و داستان ازدواج پدر مادر چی بوده عزیز؟
والا پدرم یه دور ازدواج کرده بودن، بعدا همسرشون فوت کردن، سه تا بچه داشتن که بعد با مادر من ازدواج میکنن با اختلاف 15 سال. و مادر من انگیزش برای ازدواج بچه دار شدن بود، خیلی دوست داشت که خدا بهش یه دختر بده.
و تو تازه تو به دلیل درخواست مادر و آرزوهای مادر اتفاق افتادی بابای برادر.
دقیقا.
پس تو مجبور ایشون رو کردید که برن ازدواج کنند و سه تا بچه رو هم مادر بشند و اینا، برای اینکه یه دختر پیدا کنند. چقدر الان پشیمونن؟ چقدر الان از این کار پشیمون؟
آقای دکتر، پدر مادر من هر دوشون به رحمت خدا رفتن. این پروسه خیلی پروسه طولانی بود. من وابستگی خیلی شدیدی به مادرم داشتم. با پدر رابطه خوبی داشتم، رابطه بیشتر رابطه مالی بود. پدر همیشه من ساپورت مالی میکرد و نگران آینده من بود همیشه. شاید همین باعث شد که مقدار خواهر برادران نسبت به من احساس بدی پیدا بکنن. ولی خب مادرم هلوش 16-17 سالم بود من متوجه شدم که مادرم بریست کانسر دارن. 10 سال این قضیه به طول انجامید. مادرم فوق العاده آدم فداکار، مظلوم، ساکت و قربانی، و من خیلی سعی داشتم که مادر رو همیشه نجات بدم. از بچگی همیشه این حس رو داشتم، ولی خب این در توان من نبود و بار عاطفیش رو من بود. من میبردمش دکتر، این دکتر، اون دکتر. خب خواهر برادر منم پزشک بودن، پزشکای متخصص بودن، ولی خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه من تنها بودم، بار مسئولیت رو دوش من بود. و بعد 10 سال خب یه تومور مارکر خودتون میدونید هی میرن آزمایش میدن. هنوز هنوز آقای دکتر بعد 7 سال یا 8 سال من هنوز خواب میبینم که
نه متوجهم عزیز، بسیار متاسفم.
خیلی وحشتناک بود آقای دکتر. و مادر خب جلوی چشم من ذره تموم شد.
نه متوجهم، بسیار متاسفم. فقط 7-8 سال قبل بود فوت مادر؟
بله بله، سال 78 بود مادر. دقیقا 78 بیماری تشخیص دادن و 87 مادر فوت کردن. و من خب تو این تاریخ من دانشگاه رفتم، حسابداری خوندم و مادر تحمل کرد و واقعا تا بعد فارغ التحصیل من دقیقا این اتفاق افتاد. و من حسابداری خوندم و مادرم نمیذاشت، باری رو من نمیذاشت بیاد، خودش همه فشارها رو تحمل میکرد. یعنی مادر بودنش حتی تو زمانی که شیمی درمانی هم میکرد چیزی کم نذاشت. تا اینکه من ازدواج کردم، من به یه دو دلیل خیلی بچگانه ازدواج کردم. یکی ترس از تنهایی بود و یکی هم دلم برای اون طرفم خیلی سوخت و من باش ازدواج کردم.
چند وقت
ترس نگم؟ من یادم هلوهوش 7 سال قبل، 84 تقریبا، تو زمانش هم دیگه رفته بیشتر از 7 سال فکر کنم میشه، 9 سال پیش من ازدواج کردم، عقد کردم. و خب ترس من هم یه آدمی بودش که از پدر مادرش جدا شده بود، پدر مادرش از هم جدا شده بودن، آدم به شدت ورکوهالیکی بود. من اون موقع میدونستم ولی آشنا نبودم به این دنیای حالا روانشناسی و اینجور مسائل. ولی خب اون خیلی خوشحال بود که من درگیر مادرمم که نخوام بهش گیر بدم بریم مسافرت یا که عروسی میکنیم، چون شرایطش رو نداشت که واقعا بخوایم عروسی کنیم. و میومد خونه ما حالا هفته ای سه بار و پدر مادر من خب خیلی با آغوش باز ازشون استقبال میکردن. و خب منم که از این بعد درگیر دانشگاه و مادر و پدر، اونم اصلا خودش درگیر نمیکنه. ما فقط خیلی مسالمتمون با هم اسمن زن و شوهر بودیم و خیلی هم من باش بحثم میشد که بابا یه مسافرتی بریم، میخواییم بریم مثلا مهمونی، نمی اومد روزانه 12 ساعت 13 ساعت کار میکرد، حتی وقتی جلوی کامپیوتر خوابش میبرد به این شکل. ولی خب من گفتم حالا زندگی پسر خوبی مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه، رفیق بازی کماکان ادامه میدادیم، دمانت اختلاف هم خیلی زیاد داشتیم. تا اینکه دیگه مادر من که فوت کرد عروسی من رو ندید، یعنی تو حسرت عروسی من بود. دیگه بعد از که مادر فوت کرد من گفتم اوکی پس ما دیگه عروسی کنیم من برم، چون خواهر برادرام خیلی به من فشار می آوردن که دیگه بعد پدر می گفتن که خب حالا الان مسئولیت پدر با توه، بابا تو رو ساپورت کرده پس اینم بابای توه، و من خیلی تحت فشار بودم، گفتم حداقل من از این خونه برم ولی ساپورتم رو ادامه میدم. پدرم هم سنشون بالا بود، هلوش 80 ساله شد. بعد پدرم هم که مشکل فشار خون داشت اصلا مراعات نمی کرد، همه چی می خورد مرتب و پدر بحث که پدر جان نخورد، فشار خون می گیری، دیالیز میشه، اصلا گوش نمی کرد، می گفت می خوام بخورم، به کسی هم ربطی نداره. پدر دیالیزی شدن. حالا بماند دوباره تمام مسئولیت رو دوش من پرستار بگیرم از لحاظ مالی، حالا پدرم داشتن در حقوق مدیریت پرستار، پرستار گرفتن، پدر هر روز با پرستار دعوا میکرد، پرستار رو میرفتن، خب هفته ای سه بار بعد میرفت دیالیز و منم سر کار میرفتم، نمیتونستم سر کارم رو نرم و واقعا احتیاج داشتم به کار که یه مثال از این محیط دور بشم. و از اون طرف هم همسرم خیلی خوشحال بود که من مجددا دوباره کاری بهش ندارم، تا اینکه بعد از مدتی پدرم هم به رحمت خدا رفتن بعد دو سال، ولی این قضیه کماکان دو سال ادامه داشت. و بعد از اینکه پدرم فوت کردن داستان من با خواهر برادرم شروع شد، چون خونه ای که بودیم پدر نصفش رو به نام من کرده بود و نصفش رو به نام اونا، منم خونه بودم. و از بعد از این تفاصیل من تصمیم گرفتم دیگه با شوهرم هم خیلی اختلاف داشتیم، اونم میگفت حالا من دیگه تا چهلوم پدرم صرف کنم که بعدش دیگه جدا شیم. تو این هاگیر و باگیر من متوجه شدم ایشون حالا گویا با یه خانم دیگه هم در تماس هست و دیگه من واقعا سر این قضیه نتونستم تحمل کنم و این رو کاتش کردیم، این ازدواج رو تصمیم گرفتیم که کات بکنیم. خیلی مسالمت‌آمیز ایشون هم گفتن من حق و حقوقت هم میدم، حالا بدونی که من اصلا بخوام یه خونه با هم خریده بودیم که نصفش رو پدر من داده بودن، نصفش هم پدر ایشون، که اون نصفش رو به نام من کرد، من یه خونه دیگه هم صاحب شدم. و خیلی هم التماس کردم آقای دکتر که این کار نکن، ما زندگیمون درگیر داشتیم، من پدرم مرد، مادرم مرد، تو پدرت مرد، چون پدر اونم تو این فاصله مرد، یعنی ما از هشت
خب حالا اون شیبی نداره به هر حال. خب حالا دختر خانه‌داری شدی چی شدی؟ خب بعد چی شد؟
بله هیچی دیگه، من وسایل خونه خودم رو بردم خونه پدرم اینا گذاشتم که تو این فاصله خونه رو بفروشیم که خواهر برادرم لطف کردن اومدن خونه رو قفل و زنجیر زدن و من هرچی بهشون گفتم بابا من پولم طلام زندگیم همه چی اون تو بیاین با کنیم حداقل وسایلمو بردارم برم خونه خالم حالا تا اینجا رو بفروشیم. بماند که اونا بازی نشدن و بماند دیگه سرتون رو درد نمیارم، خلاصه خونه رو فروختیم و من با سهم احساس خودم خونه خریدم، من یعنی فروختم، مشتری پیدا کردم، رابطم با اونا کاملا کات شد، کاملا کات شد. من توی این فاصله تصمیم گرفتم یه حرکتی دیگه ای تو زندگیم بکنم که مهاجرت بکنم برای کانادا، چون واقعا انگیزه دیگه نداشتم برای زندگی کردن، پدر مادر که اینجوری، خواهر برادرم که اونجوری، و تصمیم گرفتم که خودم رو مشغول کنم. برای کانادا اقدام کردم، نشستم زبان فرانسه خوندم و بعد از 3 سال موفق شدم که بیام اینجا.
چه مدت است کانادایی عزیز؟
خلوهاش 5 ماهه که من الان اومدم
کجا هستی؟ مونترال هستی؟
بله بله مونترال هستم و مشغولم که دارم برای دانشگاه میخونم که زبان بخونم که ورودی دانشگاه داشته باشم.
چرا تصمیم گرفتید فرانسه بخونید برید قسمت فرانسه نشین کانادا؟
چون آقای دکتر اون موقع که من داشتم میگرفتم ظرفیت ها برای فدرال پر شده بود و من الان میتونم هر جایی که بخوام برم، ولی خب اینجا ساپورت میکنن خیلی از جهت هزینه های دانشگاه و هزینه های زندگی که شهر دیگه کانادا این کار انجام نمیدن. برای پرمنت من 3 سال الان توی رابطه هستم با یه آقایی که باشون آشنا شدم و خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم قابل اعتمادیه، ولی تو شهر خودم نیستم، توی یه شهرستان زندگی میکردم، یه کارمند هستم، آدم خیلی باصداقتی هم، ولی من مشکلی که با ایشون دارم مشکل مشروبه. من اصلا مشروب نمیخورم، تا حالا نخوردم، اهل سیگار و این چیزام نیستم، ولی ایشون هفته یه بار مشروب میخورن.
فقط مطمئن هفته یه باره؟
بله مطمئنم هفته یه بار، ولی اگر یه زمان تو این هفته یه بار مهمونی پیش بیاد، عروسی پیش بیاد، چرا ممکنه هفته دوبارم بشه.
آخه عزیز یه همچین کنترلی معنا نداره. آدم بگه من توی شرایط اجتماعی مثل عروسی که حالا هست میخورم یه مسئله است، ولی اینکه من هفته یه دفعه میشتم عرق میخورم معمولا درست نیست. میخوام به شما بگم شما ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 36 سالشون.
چی خوندن چی میکنن؟
ایشون هم حسابداری خوندن و کارمند یه ارگان دولتی هستن.
ولی شما کانادا هستید، ایشون ایرانه.
بله ایشون ایرانن. ما اون موقع که با هم تو ایران دوست بودیم، من خیلی دوست داشتم که این حداقل من رو به خانوادهش معرفی بکنه، ولی خانوادهشون یه خانواده سنتی هن و اون موقع که من ایران بودم ما به این نتیجه رسیدیم که ما فقط با هم دوست معمولی باشیم و بعد هرکی بره سراغ زندگی خودش. و نشد واقعا اینطوری. یعنی ما اومدیم اینجا کماکان رابطه ما از طریق اینترنت و وایبر و اینا ادامه پیدا کرد و الان میگه که خب من حالا اگه بتونم از طریق توریستی اقدام بکنم بیام یکی دو ماه بمونم شرایطو بسنجم ببینی تو اصلا میتونی با این شرایط و حال احوالات کنار بیای، من میتونم تا بعدش مثلا من برم ایران ازدواج بکنم بعد از طریق اسپانسرشیپی ایشون رو بیارم اینجا.
شما وضع مالی ایشون چطوره؟
بعض مالی ایشون دو تا خونه داره توی شهرستان خودشون و حقوق هم میگیره، ولی خب به طبعش اول من باید ساپورت بکنم. از لحاظ مالی بعضشون بد نیست که بگم مثلا آدمی که برای مال من برنامه‌ریزی که از این جهت ها مطمئنن روش شناخت کامل دارم، کما این که نشون داده این قضیه که واقعا براش اصلا مهم نیست. یعنی من همین الانم بگم نه میگه نه. یعنی آدمی بوده که تمام این 3 سال از قبل مصاحبه همیشه من رو ساپورت کرده، مزاحمتی برای من ایجاد نکرده، آدم بیماری نیست. چون بودن مثلا کسی که من یه 2 هفته باش دوستم کلن از زندگی استاپ میکنن آدمو. این آدم اونجوری نبود.
خب حالا بریم سراغ
من
جان.
من فقط استرس هم نسبت به یکی مشروبه که میترسم این قضیه شوهر خودم بشه و همه همون قضیه کارش بود من مشکل داشتم. کما اینکه من با بچه ها حالا صحبت میکنم یا اینجا دوستامو میبینم همه مثلا میگن نه بابا من یعنی انگار غیر عادی هم که مشروب نمیخورم.
نه مسئله مشروب نخوردن شما مسئله نیست، مشروب خوردن ایشون بگونه ای که میگن برای من سوال عزیز. من اونو میخوام مطمئن بشم. اگر یک کسیست که در بستا سوشال اوکیژن یا حالا هفته یه دفعه برای خودش یه ریچوال و مراسمی درست کرده میخوره رو میتونم فهم، من نگران بیشترشم. اونو تو باید چک کنی یه راهی پیدا کنی. من نمیدونم من فرض کن اگر ایشون تصب کن، اگر هر شب اگر بدونی وقتایی که ایشون ایشون معمولا اون مشروب هفته یه دفعه کی میخوره؟
پنجشنبه‌ها با دوستاشون میرن بیرون جنگل و دریا و اینا، اونجا با هم میخورن.
اوکی شما روزای دیگه هفته که باشون تلفنی صحبت کنید علامتی از این که ممکنه مشروب خورده باشه نمیبینید؟
اصلا
اگر نمیبینید نه، حالا چون داره میره اونجا اونو میشه فهم. من فقط نگرانیم اون عزیز و ضمناً البته یه ارزیابیه. اگر بگید برن اونجا یه تست MMPI بده و برای شما جوابشو بفرسته و اینجا بدیده کسی چک کنه، اون بد فکر نیست. یه تست شخصیتی است بده که چون ببین عزیز تو به اندازه کافی شکننده ای، گردن کلوف شدی به خاطر رنجی که بردی، ولی اگر مثل یه لیوان که ظاهراً سفت و محکمی بخوری زمین خورد میشی. من نگران اونم. با اون ازدواج تو اینا یه دفعه دیگه این آسیبو خوردی، نمیکشی دیگه. یعنی نمیکشی. زندگی کودکی و نوجوانی و جوانی تو همه به پای ازدواج پدر و مادری که عجیب و غریب بود و مادر بیمار و گرفتار و بعدن پدر و بعدن بچه های اون و جنگی که اونجا داشتی و ازدواج و اومدن مسئله است عزیز. یک کمی این دفعه باید با یه دقتی حرکت کنی. من تست ایشون رو میخوام قبل از اینکه دعوتنامه و چیزی باشه. اون تست اگر باشه خیلی کمک میکنه که بره تست MMPI رو بده. تست شخصیتی رو برای شما بفرسته آدم یه نگاهی بکنه، مثل آدمی که میره یه آزمایش خون میده، تکلیف آدم روشنه که چه خبره. ولی اینو جدی نگیرش، برای که الان تنهایی تو در اونجا سبب میشه بیخودی تصمیمای تند و تیز بگیری و اون مسئله است. ضمن نمیخوامم بگم اگر بتونی شنبه شام 29 و 30 چون راهی نیست، یه ساعت پرواز از مونترال به تورنتو. آره
میام. اصلا این دفعه می‌خواستم بیام، اتفاقا یکی از
اگر
بدونه برو.
خب حالا چون از اون جواب تست اگر تو این ماه بده بده اونجا بیاری من یه نگاهی بهش بکنم. نمیخوام بگم میخوام با تو گفتگوی اضافه کنم چون این کارو من نمیکنم، ولی تست رو اگر بیاری من میتونم توی اتاقم بعدن چند دقیقه بهش نگاهی بکنم و نظرمو به تو بدم. بهش بگو یه تست MMPI بگیره برای تو بفرسته، ولی تست کاملا یه تست 500 خورده ای سوال هست، یعنی با 3 4 ساعت 2 3 ساعت وقت صرف کنه جواب اون سوالا رو بده و جوابشو میارن و اون تکلیف رو روشن میکنه. برای اینکه به هر حال حداقل من میخوام خاطرم واسطه باشه ما با یه مسئله عجیب و غریبی از این بابت روبرو نیستیم عزیز.
دست شما درد نکنه. آقای این تست رو بعد بگم بره
یه روانشناس اونجا تو هر جایی که هستن هست. MMPI خیلی تست معروفی است، در ایران هم عجز شده و بعدم تمام صفحات شما من میخوام، برای که اون خیلی کمک میکنه آدم بدونه که ما با کی طرف هستیم. چون تو اگر یه دفعه دیگه اشتباه کنی مثلا با کار مهاجرت و رفت و آمد و اینات میتونی به هم بریزی و گرفتار بشی و به نظر من به قول اینجایا انف زنف بس دیگه، حداقل دیگه ازدواجی که میخوای بکنی با خاطر آسوده باشه. سن تمران هیچ عیب و ایرادی نداری، کمکی میتونی صبر کنی. امیدوارم همه چیزم هم به خوبی و خوشی بگذره و اگر مطلبی نیست شما به پیام واستن، ولی بسیار خوشم جان.
آقای بسید یه سوال کوچیک دارم میتونم ازتون
بپرسم؟ روی خط باش بذار پیمار بشنیم، من یه نفر دیگه هم دارم ولی کوتاه میتونم جواب بدم. روی خط باش عزیز، شنگان عجبن با ما باش.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می نماید که با شرکت در کلاس های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس ها بر اساس وقت شما تعیین می شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. Encore Flight 888-359-5869.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مرسی از این که دوباره این وقت رو به من دادید. سوال دومم خیلی کوچیک راجع به اینه که من رشته که دارم میخونم اینجا حسابداریه، رشته یه که من بدم نمیاد ولی عاشق این رشته نیستم، ولی توی این مدتی که توش کار کردم تنفری ازش نداشتم، یعنی انجام میدادم با همه جون و دلم انجام میدادم، ولی من به مباحث روانشناسی هم خیلی علاقه دارم، ولی واقعا بعضی وقتا احساس میکنم نمیکشم، نمیتونم که یه برم روانشناسی بخونم، ولی بعضی وقتا فکرش میاد و میره و واقعا فکر میکنم خیلی، من تمام سیدیای شما رو همه رو دارم، همه رو گوش کردم و واقعا خیلی دوست دارم که برم، ولی بعضی وقتا فکر میکنم که به حرف شما که شما میگید اگه یه چیز خوبو داری دنبال بهترش نباشید، همون چیز خوبو ادامه بدید.
نه، برباره رشته تحصیلی و زندگیتون من حرفی ندارم که یه بسیار تحقیقی بکنید. اولا لیسانس شما رو ممکنه مراکزی به عنوان لیسانس بشناسن، پس بنابراین میتونید وارد دوره فوق لیسانس بشید، فقط شاید یه چند تا درس رو اگر دانشگاه نیمه معتبری باشه از شما بخواد که اونا رو که صلاحتون هست پشت سر بگذارید. نه، من این رو، این جابجایی رشته رو عزیز به عنوان یه کار خوب دنبال کار بهتر رفتن نمیدونم. رشته‌های تحصیلی خیلی فرق میکنه با موضوع‌های کوچک و کم اهمیت زندگی یا کسانی که بیزینس به بیزینس عوض با، چون مطالعه راجب شغل شده که آدم‌ها با جنبه مثبت و منفی ها به درستی برخورد نمی‌کنن. من فکر میکنم اگر علاقه ای تو این زمینه داری میتونید دنبال این برید. ضمناً شما با مایه حسابداری میتونید برید توی MBA کار بکنید، یعنی توی اون زمینه در حقیقت بازرگانی مسئله باشه تا دائما با یه مفهوم خاصی از کاری که در حسابداری هست همراه نباشید. ضمناً حسابداری ها غالب اوقات هر کشوری که شما باشید بار قوانین مالیاتی اونجا رو دارن که در کشوری مثل کانادا یا امریکا مسئله اصلی و اساسی آشنایی شناخت با اونجاست. بنابراین ماجرای ایران با اینجا متفاوته. اینه که من فکر کنم نه، من این رو جا به جای رشته به عنوان یه جا به جای نامناسب و سردرگمی نمیبینم. نه، این به نظر من میتونه به موضوع جدی باشه. پیشنهاد من به شما اینه که همکنون یکی دوتا درسه برید، اصلا بگیرید سر کلاس بشین، Introduction to Psychology رو توی یکی دو دانشگاه، کاری هم به کارتون ندارم، برید سر کلاس بشین، کتابش هم بگیرید بخونید، ببینید، چون اون یه مفهوم علمی سیستماتیک کلاسیکه، ببینید با حال و روتون سازگاری داره یا نه، ولی به نظر من با توجه به شرایطتون و آنچه که شما بهش رفتید تا ازش بیرون آمدید به نظر من میتونید اونجا هم کار موفق باشید. اینی که من فکر کنم نه، اون رو نفیش نکنید و این رو به معنی جابجایی تلقی نکنید. ضمن این رشته ها مثل حسابداری و مواردی از این قبیل آدم باید برنامه‌های دیگری داشته باشه یا ویژگی‌های روانی مشخصی. من در شما کمیش رو میبینم، به همجاز که باشم راحت هستید، ولی اگر چیز دیگری رو دوست دارید میتونید به دنبالش برید و من دلیلی با توجه به توانایی شما برای انجامش نمیبینم. حالا یه کمی دربارش بیشتر تحقیق کنید، یکی دو تا کتاب مقدمه بر روانشناسی Introduction to Psychology رو بگیرید بخونید، ببینید خودتون بعد از خوندن اون مجموعه چه نظر و نگاهی دارید. سر کلاس ها میتونید برید، بعدم میشه اگر خواستید با هم بیشتر صحبت کنیم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر از وقتتون. خواهش می‌کنم. خوششانس بودم که از دفعه اول تونستم با شما صحبت کنم.
لطف و محبت دارید عزیز. ممنونم از محبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. ان شاء الله امید دیدارتون.
مرسی عزیزم.
خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. ممنونم فرصت دادین. حالا آخرش ولی مرسی که نمیدونم.
خواهش می‌کنم آره عزیز جانم.
دو تا مسئله، یکی این که خیلی حالا موضوع اصلی رو دوم میگم که موضوع خودمه. موضوع اول این که من شیکاگو زندگی میکنم، خیلی شما و رادیوتون رو خیلی علاقه‌مندم و خیلی دوستتون دارم. مخصوصا من چه راهی هست شما چیز کاری لازم دارین تو شیکاگو کسی انجام بده، یه راهی که همکاری داشته باشم با شما؟
آره فقط بشنوید به بقیه هم بگید ما رو بشنوید. نه
نه این کار رو
نه مطمئنم. نه عزیز متاسفانه از یه نظر درسته که رادیو 24 ساعت است، ولی کار اصلی و اساسی رو برنامه سازان خوب و عزیز میکنن و بعد قسمت فنی که اون رو اداره میکنند و تنظیم میکنند. و ما هم در شهر لس آنجلس من بیش از 50 نفر از دوستان رو دارم که سابقه دارن، آشنایی هایی دارن، نمونه کاری رو فرستادن، ولی ما اون مشکل اصلی رو داریم که جا نداریم و بعدم این جا باید جای یکی رو عوض کرد برای جای دیگری. غیر از یه تغییرات کمی که احتمالاً ظرف این ماه و ماه آینده خواهم داد متاسفانه نه. و ما فقط عرض کنم که این صدامون از دور خوشه، همین، در داخل اونقدر خبری نیست. ولی شما همون شیکاگو بمونید.
افتخار فکرم هر کسی که با شما کار میکنه، خیلی خوشحاله.
لطف و
محبت.
نه به هر حال عزیز،
و حتی اگه یه زمانی میخواستین تشریف بیاریم اینجا ما خیلی خوشحال میشه شما.
من متاسفانه تنها جایی که نبودم برای کنفرانس ها شیکاگوه. تو برنامه‌م هست، برای که فقط یه سفر چون من با نیویورک و اینا برم، من فکر کردم یه برنامه یک روزه هم اونجا میتونم بگذارم و اگرم شد
خیلی خوب بود.
به هر حال خوشحالم.
حتی در زمینه اینجا اومدن، حالا جایی که بخوایم برای کنفرانس داشته باشیم،
نه حتما عزیز،
هر کاری اگه باشه من
بسیار ممنونم. من همیشه چون برنامه رو خود ما به نوعی اداره میکنیم، خوشحال میشم که دوستانی که در محل تشترن از نظر جا و نوع تبلیغات کمک کنن. ولی به هر حال به همینقدر که اعلان خواهم کرد، بعد اگر دیدید خوشحال میشم که تماس بگیرید. خب بریم سراغ موضوع جزئی، چون این اصلی که خیلی خوب بود. دومی
موضوع اصلی که جزئی که میخوام صحبت کنم برمیده ادامه تحصیلمه. یک سال و نیمیه که من آمریکا هم الان توی ایران جامعه شناسی خوندم، ولی جز 6 ماه بیشتر تو رشته جامعه شناسی کار نکردم. بعد دوره‌های مدیریت صنعتی خوندم، کار کنترل پروژه انجام میدادم توی شرکت‌های مشاور نفت و گاز. الان که اینجا اومدم واقعا نمیدونم که دقیقاً باید چیکار کنم.
چند سالتون عزیز؟
بله.
شما چند سالتونه؟
من به تازگی 34 سالمه، ولی خیلی مشکل دارم با عدد 34.
بله خب دیگه حالا میتونید بگید 38 و خودتون خلاص کنید. حالا این عدد 34 که باش مشکل دارید، لیسانس دارید تو جامعه شناسی درسته؟
بله لیسانس جامعه شناسی.
ببینید عزیز، این رشته ها بدون دکترا تقریبا هیچ ارزشی ندارن، بنابراین اگر شما بخواید دکترای جامعه شناسی تونو بگیرید یه مسئله است. ولی بعد اگر بخواید در امریکا باشید، اینا از اون رشته هایی هست که در محیط های علمی و یا در محیطا معمولا خیلی مشکل میشه وارد شد. علتش هم این است که شما با هجوم کسانی روبرو هستید که ای بسا 20 جلد هم کتاب نوشتن و حالا میخوان جایگاهی داشته باشن. یعنی رشته هایی است که مثل برخی از هنرها فقط خوبه خوبش خوبه و الا متوسطش با اشکالاتی هم رو. ولی اگر بخواید به ایران برگردید، نه چون اونجا
نه،
با داشتن دکترای خیلی خوب، اگر قصد برگشت به ایران رو ندارید، جامعه شناسی اینجا فقط مگر این که واقعا بخواید و در خودتون آمادگی داشته باشید که چند سالی روزی 10 ساعتی بخوانید و به هر حال توی زمینه‌هایی هم یه تخصص آگاهی پیدا کنید. ولی رشته‌های دیگری هست که میشه خوب خوند.
من حتی که فکر کردم بگم
حتما
اشتباه فکر باشه
جان.
با توجه به اینکه مدیریت صنعت کار مدیریت صنعتی انجام میدادم، کنترل پروژه، اینجا فکر کردم که مثلا PMP بخونم. PMP سرتیفیکیتیه که برای پروژکت منیجمنت پروفشنال.
آیا همچین مدرک فوق لیسانسی وجود داره؟
فوق لیسانس نیست، یه امتحانیه که کسی که این مدرک رو داشته باشه تقریبا مدرک معتبریه.
خب در قبول که خوب ازم. MBA هم یه رشته دیگه میتونه باشه،
MBA هم رشته دیگه، ولی خیلی ها من میبینم که حتی خب مال آمریکا هستن اینجا درس خوندن و MBA دارن و کار پیدا نکردن. من از اینه که مثلا نگرانم به خاطر سنم، فکر میکنم که بیشتر باید دنبال یک کاری باشم که بتونم زندگی من ادامه بدم.
خیلی
مثل 18 سالگی نیستم که فکر کنم علاقمندیم چیه برم دنبال علاقمند.
نه اون که حق با شماست. البته ببینید در بازار یه مقدار تغییرات پیدا شده و حرف شما درسته، چون MBA برای یه مدتی بسیار بسیار داغ بود، یه ده زیادی به اونجا آمدن و میزان فارغ التحصیلا با توجه به نوع سازمانهای اقتصادی که اصلا ترکیب عجیبی پیدا کردن حق با شماست. مگر اینکه از دانشگاهی خوب آمده باشید، غالب اوقات هم الان بیشتر MBA مثلا فرض کنید با حقوق دوتایی با هم مخلوطش کردن و لارو و MBA رو با هم خوندن، من متوجه هستم. ولی اون رشته که اتفاقا کار شماست، قبلا هم روش کار کردید، ضمناً هم مدرکشو دارید، منم نمیدونستم یه همچین رشته با یه همچین تخصصی هست. خب شاید برای شمایی که به دنبال استخدام هستید، اگر فکر کنید بازار نسبتاً خوبی داره، خب چرا که نه. چون ببینید الان ماجرای من و شما اول باید بدونیم میخواییم باش زندگی اقتصادیمون رو بگذرونیم و بعدش ببینیم حالا وسط اینا اون علاقمون بیشتر به کدوم سمت و سو است. و با توجه به آنچه که شما من گفتید، به نظر من خب اون احتمال انتخاب خیلی بهتری خواهد بود. ضمناً راه رو براتون باز میکنید که اگر خواستید بعدن یه جا به جایی هم بکنید یا چیزی رو هم بهش اضافه کنید بتونید. ولی من فکر کنم ایده خوبی است. چه دوره رو باید طی کنید که احتمالاً خاطرتون واسطه باشه در بازار شما رو میپذیرن؟
امتحانی داره که این امتحان شبا اینطوری که من شنیدم میگن امتحان خیلی راحتی هم نیست، با توجه به اینکه زبان منم خیلی زبانم خوب نیست. حالا دوره یه سالو تموم کردم ولی بازم دارم زبان میخونم، ولی فکر میکنم با تحقیقاتی که انجام دادم فکر کنم یک سال و نیم طول میکشه تا من بتونم خودم آماده کنم برای این آزمون.
خب اون خیلی مهمه، برای که ببینید اون وقتی شما قرار یک سال و نیم بخونید که خودتون آماده کنید، نشون دهنده این است که یه رشته ای است که واقعا حرفی برای گفتن و شنیدن داره و نقشی داره. و الا
اگه دانشگاهی میبینیم مدرک دانشگاهی نمیدن، یه سرتیفیکیت فقط.
اون وقت چون من باش آشنا نیستم، فرض کنید اون کسانی که از اینجا این سرتیفیکیت داشته باشن در یه مؤسسات عادی در یه شهری مانند شیکاگو مثلا با چه حقوقی استخدام میشن؟
با چه حقوقی
آن نمیدونم. خب اونو باید بدون.
بله
چون ببینید عزیز، ما من شما بحثمون اونجا، یعنی وقتی شما
مسئله حقوقو نمیدونم، ولی میدونم مثلا اینکه توی رزومه مدرک PMP داشته باشن برای استخدامشون خیلی مهمه.
خب آخه به عنوان آخه همون اگر تو همون جایگاه باشه و الا خب مثل یه اضافه تخصصی است برای آدمی که مثلا فرض کنید لیسانسی است، اونو نمیدونم. من میخوام بدونم که رنج حقوقی همچی آدمی چقدره، چون اونه که تعیین کننده است عزیز. و معمولا کسی که باید این امتحانو پس کنه، معمولا لیسانسی که داره، بچلر دیگری که داره چیه؟
بچلر دیگری که دارن مهندسی صنعتیه، بعد مدیریت صنعتیه. الان کسایی که کامپیوتر خوندن هم این رو میخونن.
خب پس نشون دهنده این است که در حقیقت یه نوعی رشته تخصصی است برای اداره کردن سیستم ها از مسیر مشخص.
برای مدیریت پروژه، مدیریت سیستم ها.
That's right. حالا متوجه شدم که نباید بد باشه، ولی اگر اون ورش 60-70 هزار دلاره خب that's good، و الا اگر نباید یه فکر دیگه بکنی است. اگر زیر 60,000 دلاره موضوعش منتفی است.
بله.
بنابراین
یه چیز دیگه که اینجا اولین چیزی که همه به ذهنشون میرسه اینه که اصلا ول کن همه چیز رو، بیا شروع کن پرستاری بخون. اینم یه مقدار فکر کنم
نه من ببینید عزیز نه من با پرستاری اینقدر جابجایی خیلی راحت نیستم، اونم به توصیه دوستان. من معتقدم شما حقوق اینو در بیارید. اگر بیش از 60 تا معمولا با 50 تا شروع میکنن یا 60 تا، من فکر کنم با توجه به گذروندن یه دوره یک ساله ارزشش داره، سابقه کار شما هم به حساب میاد. اگر نباید رشته های دیگر رو پیدا کنید یا یه چیز دیگری، و اگر در اینا برقصد خوب باشید و بدرخشید، به حال جای خودتون رو پیدا میکنید. تواناییاتون رو متوجه شدم عزیز، من دختر دست با چلفتی نیستی، از اوتشم برمیای، توان هوشی دست، استدلال عقلی و منطقیت هم کار میکنه، به نظر من مشکلی نخواهی داشت. به هر حال زندگی کمی سخته، بعدم یه شوهر پولدار فهمیده خوبه پیدا بشه دیگه، بالاخره اون بهترین مدرک فوق دکترایی است که میگیره.
نه دیگه گذشت این دوره.
گذشت، من اینو نمیدونستم. اوکی، خبر خوش بود اینم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون. خیلی ممنون.
مرسی از اینکه روی خط اینقدر موندی، ولی متاسفم که وقتی کمی بود، ولی خوشحالم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز.
لطف کردی. خدافظ.
خدافظ. شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا